مانده نباشین شما. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، حکومت افغانستان میخواهد علیه پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. چه شکایته؟ تا لحظات دیگر به شما با تفصیل خواهیم گفت و در پهلوی گزارش در این مورد این را تحلیلم کرده ایم. در مسائل منطقه، دور دوم انتخابات پارلمانی ایران در جریان است. نتایج کی اعلان خواهد شد؟ با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین رویدادهای خبری را از امید مرزبان میشنویم که امروز مسئول تهیه خبرهای افغانستان منطقه و جهان است.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میخواهد به شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه پاکستان شکایت کند. 4 نفر به اتهام نقش داشتن در قضیه اختطاف یک خانم استرالیایی در ننگرهار بازداشت شدند و ایرانی ها در دور دوم انتخابات پارلمانی کشورشان امروز رأی میدهند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میخواهد به شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه پاکستان شکایت کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی به نماینده خاص این کشور در سازمان ملل متحد هدایت داده است تا شکایت کابل از اسلام آباد را در شورای امنیت مطرح کند.
معلوم است ولی پاکستان مرسته خوبی خی نکی، ولی پدر برخه که نور نغیره هم کی در افغانستان حکومت مجبور دیشی ستونزه لن نریوالو چی لنونو للاری تعقیب که اختمون در دائمی اصازی پا ملگرو ملتونو که در کار و مسئولیت مام دادیشی پا در پاکستان در ورستی بریتونو در تروریزم در ناتر مسائل شی دیل تا ملگرو ملتو پامنیت شورا که در مطرح که
پس از حمله مرگبار روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل، رئیس جمهور افغانستان موقف تندتر در برابر پاکستان گرفت و گفت که دیگر از اسلام آباد توقع همکاری در پروسه مصالحه با طالبان را ندارد. نیروهای امنیتی افغان ادعا میکنند که ولسوالی 4 دره کندوز را که محل تجمع جنگجویان مسلح دانسته میشد دوباره تصرف کردند. مقامهای محلی میگویند قوای خاص افغان 2 روز پیش عملیاتی را بر علیه شورشیان در ولسوالی 4 دره آغاز کرده بودند. جنرال امان الله مبین، مسئول عملیات مشترک قطعات خاص قوای مسلح افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت:
ما توانستیم ولسوالی 4 دره را که مرکز تجمع دشمن بوده، مرکز تعلیم و تربیت دشمن بوده و قرارگاه مطمئن برای خود جور کرده بودند، ما توانستیم این ولسوالی را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم. در نتیجه عملیات بیشتر از 40 نفر دشمن کشته دارند و بیشتر از 50 نفر زخمی دارند.
در این حال شماری از باشنده های 4 دره و خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که هنوز هم بخش های از این ولسوالی در تصرف طالبان است. همزمان به گزارش وزارت دفاع افغانستان، در یک شبانه روز گذشته نظامیان افغان در عملیات جداگانه 64 شورشی را کشتند. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع افغانستان آمده است که نیروهای امنیتی افغان در چندین ولایت از جمله کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، کندهار، بادغیس و بغلان عملیات تهاجمیشان را ادامه دادند. در همین اعلامیه همچنان از زخمی شدن 52 شورشی و دستگیری 6 جنگجوی دیگر خبر داده شده است. وزارت دفاع تایید میکند که در جریان همین عملیات 8 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند. 4 نفر به اتهام نقش داشتن در قضیه اختطاف یک خانم استرالیایی در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت کاترین جین ویلسن دیروز پنجشنبه در شهر جلال آباد ربوده شد. خانم ویلسن مؤسسه خیریه موسوم به زردوزی را رهبری میکرد. سخنگوی والی ننگرهار میگوید احتمال دارد در اختطاف وی شماری از کارمندان همین مؤسسه نقش داشته باشند.
قضیه تر اوسه پورې څومره تر شوی خایي چې دا یو پلان شوی موضوع دی او ممکن د دې دفتر ځینې کارکوونکي هم پکې ښکېل اوسېږي. اوس مهال د دې دفتر یو څو تنه کارکوونکي نیول شوي دي. قضیات تر جدي څېړنې لاندې پاتې تعقیب روان دی.
در این حال جولی بیشپ، وزیر خارجه استرالیا، هم امروز به خبرنگاران گفت که حکومت کشورش با مقامهای افغان مشترکاً کار میکند تا دریابد که دقیقاً چه رخ داده است.
رادیو آزادی
ادامه خبرها. ایرانی ها در دور دوم انتخابات پارلمانی کشورشان امروز رأی می دهند. در پارلمان ایران حالا هیچ گروه اکثریت کرسی ها را در اختیار ندارد و با همین انتخابات سرنوشت اقلیت و اکثریت در پارلمان نیز روشن می شود. رأی دهنده ها برای برگزیدن نماینده هایشان در 68 کرسی خالی پارلمان رأی می دهند. پارلمانی که در مجموع 290 کرسی دارد. فرین ناصمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی که انتخابات ایران را از نزدیک دنبال می کند به نقل از مقام ها می گوید که ظاهرا حضور رأی دهنده ها در مراکز رأی دهی پررنگ است.
رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که مشارکت مردم تا اینجا بالا بوده و بر اساس گزارش وزارت کشور مشکل خاصی تا حالا در حوزه رأی‌گیری پیش نیامده. یک خبری بود در ارتباط با اینکه در ربات کریم در استان تهران اعلام شده بود که درگیری‌های در حوزه پیش اومده و تعدادی برگه رأی خریداری شده، اما استانداری تهران این مسئله رو تکذیب کرده.
در انتخابات پارلمانی ایران نزدیک به 17 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی هستند. رسانه‌های نروژ گزارش دادند که ارصاد 11 نفر پس از سقوط هلیکوپتر حاملشان در سواحل غربی این کشور پیدا شده. شبکه نشراتی NRK نروژ به نقل از مرکز هماهنگی عملیات نجات این خبر را نشر کرده است. این هلیکوپتر که 2 عمله پرواز و 11 سرنشین را انتقال می‌داد از یک محل استخراج نفت در بحر پرواز کرده بود و در سواحل برگن دومین شهر بزرگ نروژ سقوط کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در ژنو میگوید اردوی سوریه با کمک نیروهای روسی عملیات را برای بازپسگیری شهرهای دیر زور و رقه از شورشان داعش آغاز کردند. الکسی برودافکین در گفتگوی با خبرگزاری ریای روسیه امروز گفت که قوای هوایی روسیه در این عملیات نیروهای پیاده وفادار به رژیم بشار اسد را یاری می‌رسانند و مقام‌ها در تاجیکستان گفتند پس از این به نوزادهای که اسم خانوادگیشان با پسوندهای روسی اوو و اووا ختم می شود شناسنامه نخواهند داد. جلال الدین رحیموف معاون اداره ثبت نام شهروندان تاجیکستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مقرره توسط رئیس جمهور امام علی رحمان در ماه مارچ توشیح شد. بر اساس مقرره جدید به جای پسوندهای اوو و اووا شهروندان تاجیک می توانند در نام خانوادگی خود از پسوندهای چون زاد، زاده، یان، فر و پور استفاده کنند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست کامل تر تازه ترین ها. افغانستان علیه پاکستان رسما شکایت میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد این چقدر به نفع افغانستان خواهد بود؟
دو پیامد مثبت میتونه داشته باشه، هرچند که میتونه بسیار محدود باشه. اول میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. همچنین در همین مجله خبری در مسائل منطقه دور دوم انتخابات پارلمانی ایران در جریان است. نتایج کی اعلان خواهد شد؟
وزارت کشور اعلام کرده که نتیجه انتخابات قرار فردا شنبه اعلام بشه. با توجه به اینکه حوزه‌های انتخابی کوچک هستن، ممکنه که بعضی از این حوزه‌ها حتی تا آخر امشب جمعه نتیجه‌شون مشخص بشه.
گفتگوی در این مورد در همین مجله خبری با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که بیشتر در صدر خبرها شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان میگوید به نماینده خاص افغانستان در سازمان ملل متحد وظیفه سپرده شده تا از پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان از سرباز زدن پاکستان در کار مبارزه با تروریسم مجبور است مشکلش را از مراجع بین المللی دنبال کند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید روی یک دیپلماسی قوی و بین المللی کار میکند تا بر اساس فشارهای بین المللی پاکستان را وادار به مبارزه با تروریسم سازد. دباخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت با دوام این فشارها حکومت افغانستان به نماینده خاص این کشور در شورای امنیت سازمان ملل وظیفه سپرده است تا بر ضد پاکستان شکایتش را به این شورا مطرح سازد. او میگوید
معلوم سوالش پاکستان
این روشن گردید که پاکستان در کار مبارزه با تروریسم جدی نیست. در این راستا با آن که همکاری نکرده سر هم باز زده است. حکومت افغانستان مجبور است که این موزل را از مراجع بین المللی حل سازد و به نماینده دائمی من وظیفه سپرده شده است تا شکایتش را در پیوند به حملات اخیر در افغانستان و نیز حمایت پاکستان از تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل مطرح سازد. حکومت افغانستان پس از آن چنین موضعی را در برابر پاکستان اختیار کرد که مقام‌های امنیتی افغان از طرح‌ریزی حمله مرگبار اخیر کابل پرده برداشتند و گفتند که این حمله در پاکستان برنامه‌ریزی شده بوده است. حمله‌ای که در آن 64 تن جان باختند و 340 تن دیگر زخم برداشتند. پس از این حمله به گفته شورای امنیت ملی افغانستان، رئیس جمهور غنی گفته است رهبران گروه‌های سرکش در شهر کویته و پشاور پاکستان به سر می‌برند و افغانستان دیگر امید آن را ندارد که اسلام آباد آنان را به میز گفتگوهای صلح حاضر سازد. با این همه، سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در واکنش به سخنان رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تا چند هفته دیگر گفتگوهای صلح میان طالبان و افغانستان آغاز خواهد شد و پاکستان در این راستا تلاش می‌ورزد. اما مطرح کردن شکایت افغانستان در پیوند به عدم همکاری پاکستان در کار مبارزه با تروریسم و شورای امنیت سازمان ملل تا چه پیمانه اثرگذار خواهد بود. احمد سعیدی، یکی از دیپلمات‌های پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس سیاسی، به این باور است که شکایت افغانستان در پیوند به کارنامه‌های پاکستان و شورای امنیت سازمان ملل زمان اثرگذار خواهد بود که این کشور حمایت اعضای این شورا را در این راستا به دست آورد.
از نگاه حقوق بین الدول باید افغانستان اسناد، دلایل، شواهدی که مداخله پاکستان را ثابت کنه اونها را به دسترس اعضای شورای امنیت بگذاره. شورای امنیت 5 عضو دائمی داره که باید این 5 عضو دائمی حداقل 3 نفر از اینا از افغانستان طرفداری کنه و جمله 15 عضو شورای امنیت حداقل 9 نفرش طرفداری کنه. اگر 9 نفر به درخواست افغانستان رای ندن که شامل اجندای شورای امنیت چه شامل اجندا شده نمید.
آقای سعیدی همچنان میگوید شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل از پاکستان دور از تاثیرگذاری هم نخواهد بود و این برای جهان روشن می‌گردد که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صادق نبوده است. از سوی دیگر وی تاکید می‌ورزد افغانستان در کنار آن که شکایتش را به شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌کند، باید این موزل را به دیگر مراجع بین‌المللی نیز در میان بگذارد.
آغاز تلاش‌های حکومت افغانستان برای درج شکایت رسمی علیه پاکستان گزارش بود از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. بر این که موضوع را بازتر کرده باشیم، لحظات قبل در این مورد با ولی آریا، آگاه مسائل روابط بین‌المللی و تحلیلگر سیاسی در لندن، گفتگو کردم. اول از او پرسیدم که افغانستان با شکایت رسمی علیه پاکستان چه به دست خواهد آورد؟
دو منفعت میتونه داشته باشه، دو پیامد مثبت میتونه داشته باشه، هرچند که میتونه بسیار محدود باشه. اول میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه که بیشتر افکار عمومی و رسانه‌ها و سازمان‌های مختلف بین کشورهای دنیا به طور کلی در جریان وضعیت منطقه ما و مشکلات بین افغانستان و پاکستان قرار بگیرن و در جریان ماهیت شکایت که افغانستان از پاکستان داره. و البته این به ارتباط بیمیگیره که خود رسانه ها تا به چی اندازه بپردازن و توجه بکنند. و منفعت دومی که میتونه داشته باشه از در بود حقوقی و قانونیش هست، به این معنی که اولین بار خواهد بود که افغانستان رسما از پاکستان چنین شکایت رو میکنه و این در حقیقت هرچند که میتونه که پیامدهای خاصی نداشته باشه که حالا بیشتر میپردازن بود، ولی حداقل این واقعیت که یک شکایت در اونجا رسما ثبت میشه و یک نوع سابقه ایجاد میشه برای شکایت های افغانستان از پاکستان در اسناد ملل متحد خودش میتونه به هر حال یک نوع آغاز باشه برای ایجاد فشار بیشتر روی پاکستان از طریق سازمان ملل متحد.
شما در جریان هستین که رئیس جمهور غنی به تازگی در سخنرانیش به شورای ملی افغانستان گفت که از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره بیاره، بلکه گفت خواستش از پاکستان این است که علیه این طالبان که نمیخواهند صلح بکنن مبارزه بکنه. پاکستان و افغانستان هر دو متحدان ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه تروریسم هستند. شکایت نامه افغانستان، اعتراض افغانستان علیه پاکستان بر روابط میان دو کشور همسایه چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
این ارتباط به این میگیره که اعضای شورای امنیت سازمان ملل چقدر به شکایت افغانستان توجه بکنن و رو جدی بگیرن. اگر جدی گرفته نشوه که به احتمال زیاد گرفته نخواهد شد بنا به عوامل و دلایل مختلف، طبیعتاً پاکستان در معرض به اصطلاح موضع‌گیری خصمانه بیشتر در قبال افغانستان قرار خواهد گرفت. ولی اگر که آنها توجه لازم را انجام بدن، طبیعتاً فشار وارد روی پاکستان فشار لازم وارد خواهد شد این به نفع افغانستان خواهد بود، ولی به دلایل مختلف ما میتونیم توقع داشته باشیم که چون این نتیجه نده.
چرا چون این فکر میکنین؟ چی دلایل وجود داره که این شکایت نامه جدی گرفته نشه؟
شورای امنیت تاکید خواهد کرد که ما فعلا نماینده داریم، نماینده ویژه در امور افغانستان داریم، در پاکستان نماینده داریم و همچنین هیچ کمیسیون چهار جانبه وجود داره. شما میتونید که از این طریق مشکلات خود را حل بکنید. و نباید فراموش بکنیم که حتی ماموریت آیساف قبل از ماموریت فیلی حمایت قاطع و خود ماموریت حمایت قاطع اینا در حقیقت تایید شورای امنیت را داشتند.
اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه رسمی افغانستان علیه پاکستان را مورد بررسی قرار میدهد، چه اقدامات در پایان روز میتونه انجام بده در قسمت پاکستان؟
مرحله اولش طوری که معمول بوده در قطعنامه های قبلی در موارد دیگه که وجود داشته در سابق کشورهای دیگه، اول لیست که دو طرف شورای امنیت دعوت میکنه به حل مسالمت آمیز قضیه، و مرحله بعدیش میتونه که یک اعزام یک هیئت تحقیق باشه به افغانستان و پاکستان برای بررسی بیشتر این قضیه، و میتونه که به اصطلاح تعیین نماینده ویژه در امور دو کشور باشه که در ارتباط با افغانستان ما داریم نماینده ویژه ملل متحد در ارتباط با افغانستان فعلا، و اگر که در اونجی مخاصمه و منازعه داغ و تبادل آتش وجود داشته باشه بین نیروهای دو کشور در طول سرحد، میتونن که در ارتباط یک مکانیزم را تعیین بکنن برای حل قضیه، یا مثلا ناظرین نظامی را ممکن است روان بکنن. نتیجه گیری کلی میتونه این باشه که پیچیدگی وضعیت افغانستان و حضور فعال که فعلا خود سازمان ملل در افغانستان داره و کشورهای غربی، شورای امنیت سازمان ملل را در موضوع بسیار دشوار قرار میده و نمیتونن که توقعی که افغانستان داره از شورای امنیت او توقع برآورده شوه.
این بود صحبت ها و نظریات ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. در این مورد نظر نصرالله استانکزی، استاد حقوق علوم سیاسی را نیز گرفته ایم. او به این باور است که شکایت نامه رسمی افغانستان علیه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند روی پاکستان فشار را افزایش دهد. او در بخش از گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی بیشتر توضیح میدهد.
انگلستان دا اوس په افغانستان کې اسکر لري، موږ اوسره ستراتیژیک تړون لري د امریکې متحده ایالات دایمي غړي په توګه، روسیا له پاکستان په غیر مستقیم ډول سره کوي، او همداشان چین په دې وروستیو کې د ستراتیژیکو تفاهماتو پر بنسټ چې لري حد اقل په پاکستان کې چیرې دا مسله په ډېر جدي ډول د قطعنامې او تصویبونو په سطح ونرسوي، حد اقل د اعلامیې پر بنسټ هم شي پاکستان ته ډیپلوماتیک فشار لاندې راتللی شي. یعنې سره له دې چې پاکستان به قوي ډیپلوماسي وکړي او خپل ستراتیژیک فعالیتونه به هلته وغځوي، اما زه فکر کوم چې دنیا او عامه ذهنیت په دغه هېوادو کې داسې ده چې په دې پوهېږي چې د نړۍ په هره څنډه کې چې توریزم غږ راوځي د پاکستان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول نښتې ده.
نصرالله استانکزی تحلیلگر مسائل سیاسی بود. به نظر شما شکایتنامه رسمی افغانستان علیه پاکستان به افغانستان صلح خواهد آورد؟ نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. که شما را از دوستان میکار کردن. جانعلی عزتیار از دایکندی در پیام کوتاه خود نوشته که شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه پاکستان آنقدر مثمر نخواهد بود. سبحان الله از کابل در پیام خود گفته که شکایت افغانستان از پاکستان در شورای امنیت مؤثر خواهد بود. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته که باید افغانستان در سازمان ملل متحد شکایت کند تا افغانها خوشبخت شوند. و گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته که پاکستان هیچگاه تحمل همسایه پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش ندارد و از حکومت وحدت ملی خواسته که روی روابطش با پاکستان تجدید نظر کند. شما هم می توانید با شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه به ما بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07-84-620.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اس ام اس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
رادیو آزادی روی آماج متوسط 1296 FM 104.5 مشنوید. در مسائل منطقه تا لحظات دیگر دور دوم انتخابات پارلمانی ایران در جریان است. نتایج کی اعلان خواهد شد؟ گفتگوی جالب در این مورد داریم. اما حالا بشنویم که مسئولان امنیتی در کندوز میگویند ولسوالی چهاردره این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کردند. بیشتر در این مورد در این گزارش مشنویم که اجمل آریان از محل فرستاده.
مسئولان قطعات خاصی قوای مسلح افغانستان مقیم در ولایت کندوز میگویند که با کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن طالبان مسلح، ولسوالی چهاردره از وجود طالبان مسلح پاکسازی گردید. برید جنرال ارکان حرب امان الله مبین، مسئول عملیات‌های مشترک قطعات خاصی قوای مسلح افغانستان در ولایت کندوز، در یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت که دو روز قبل قطعات خاصی اردوی ملی به هدف پاکسازی ولسوالی چهاردره کندوز عملیات تصفیه‌ای راندازی کرده بودند که در نتیجه آن ولسوالی یاد شده از وجود طالبان مسلح تصفیه گردید. این مقام نظامی تصریح کرد که در این عملیات بیش از 40 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و بیش از 50 تنشان زخمی شده اند.
در این عملیات ما توانستیم ولسوالی چهاردره را که مرکز تجمع دشمن بوده، مرکز تعلیم و تربیت دشمن بوده و قرارگاه مطمئن برای خود جور کرده بودند، ما توانستیم این ولسوالی را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم. در نتیجه عملیات بیشتر از 40 نفر دشمن کشته دارند و بیشتر از 50 نفر زخمی دارند.
آقای مبین بیان نمود که تا تصفیه کامل ولایت کندوز، عملیات شب هنگام قطعات خاص قوای مسلح افغانستان در این ولایت طبق پلانها ادامه خواهد داشت.
جنای چپ سرک چهاردره عملیات پلان کردیم. در این پلان گذاری دقیقا ما قریجات های خراتی، زایر کمر، حاجی امان الله، قریه زدران و تا ساحات قریه عمرخیل، ساحات تصفیه و تلاشی شد.
موصوف افزود که ولسوالی چهاردره یکی از پایگاه های مهم طالبان مسلح به حساب می رفت که از این ولسوالی تمام حملات ولایت های زون شمال شرق طرح‌ریزی می گردید. با این حال برید جنرال محیدین غوری، قماندان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز، به خبرنگاران گفت که در این عملیات مقدار زیادی از سلاح‌های سبک و سنگین مخالفان مسلح را به دست آوردن و دو دیپوی بزرگ و شماری از وسایل نظامی آنان را نیز انفجار دادند. آقای غوری در این مورد اضافه کرد
طالبا عملیات عمری که اعلان کردن مات شدن در سرتاسر افغانستان و به خصوص در حوزه شمال شرق. رویه دشمن به کلی ضعیف است، به ده ها نفر دشمن تلفات داره، به ده ها نفر زخمی داره، وضعیت دشمن بسیار خراب است.
قماندان فرقه 20 پامیر عملیات تحت نام عمری مخالفان مسلح حکومت را در ولایت کندوز ناکام خواند و علاوه کرد که طالبان مسلح دیگر توانایی این را ندارند که در برابر نیروهای دولتی بجنگند. آقای غوری گفت که در این عملیات به نیروهای دولتی و افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. هرچند این مقامات نظامی از تصفیه ولسوالی چهاردره کندوز از حضور طالبان مسلح خبر می‌دهند، اما باشندگان این ولسوالی می‌گویند که هنوز هم برخی ساحات این ولسوالی در تسلط طالبان مسلح قرار دارد. اما تا اکنون طالبان مسلح در پیوند با کشته و زخمی شدن افرادشان به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
در تحول دیگر بشنویم که اردوی امریکا میگوید 16 نظامی این کشور در ارتباط با حادثه حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت کندوز مجازات شدند. گزارش کامل نتایج تحقیقات هیئت تعیین شده امریکایی در این مورد امروز از طریق مطبوعات نشر میشود. جزئیات بیشتر اینجا از آرش همایون.
اردوی امریکا 16 نظامی این کشور را به خاطر اشتباهشان که منجر به حمله هوایی بر یک شفاخانه ملکی در ولایت کندوز شد به مجازات انضباطی محکوم کرده است. اکثریت افرادی که مجازات شدند پرسنل نیروهای خاص امریکایی اند. یک مقام ارشد امریکایی روز پنجشنبه هفته جاری گفت که به ارتباط این حمله حکم مجازات جنایی صورت نگرفته است و پرسنل نظامی مسئول این اشتباه جزای انضباطی دیدند. برای تعداد این افراد مجازات به مفهوم ختم خدمت نظامی به حیث عسکر و یا افسر است. این مقام نظامی که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته است. یک جنرال دو ستاره نیز شامل افراد است که جزای انضباطی دیدن و این مجازات توبیخنامه های را شامل است که می تواند مفهوم ختم حرفه نظامی را داشته باشد و این افراد قابل ارتقای وظیفوی نیستند. به نوشته آژانس خبری رویترز، این شفاخانه که توسط سازمان دکتران بدون سرحد اداره می شد، در جریان کمک نیروهای امریکایی به عساکر افغان در جریان جنگ بر ضد شورشان طالب در شهر کندز به تاریخ 3 اکتبر مورد حمله یک تیاره نوی C-130 امریکایی قرار گرفت که در اثر آن شفاخانه تخریب 42 تن کشته و 37 تن دیگر مجروح شدند. در آن زمان طالبان برای چند روز محدود شهر کندز را اشغال کرده بودند که بزرگترین پیروزی قابل بحث آنها پس از سال 2001 میلادی به این سو به شمار می رود. بر اساس تحقیقات ابتدایی نیروهای آمریکایی، در حقیقت یک ساختمان دیگر در شهر کندز باید مورد هدف قرار می گرفت که یک اشتباه تکنیکی در سیستم نقشه‌برداری تیاره منجر به این حادثه شد و سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را تخطی آشکار از قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند. به دنبال این حادثه، عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا و سازمان دکتران بدون سرحد تحقیقات مستقل را در مورد این حمله تقاضا کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا تحقیقات کامل و شفاف را وعده داد و یک جنرال آمریکایی را به حیث رئیس هیئت تحقیق در مورد این حادثه تعیین کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سر می‌زنیم به ایران و خبر می‌شیم که دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور امروز آغاز شده و رای دهی همچنان ادامه دارد. در نتیجه انتخابات امروز سرنوشت 68 کرسی باقی مانده در پارلمان ایران مشخص خواهد شد، اما گفته می‌شود که محافظه‌کاران نسبت به اصلاح طلبان پیشتاز تر هستند. جاوید نعیمی با فرین عاصمی خبرنگار رادیو فردا که انتخابات ایران را از نزدیک دنبال میکند صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که در مورد انتخابات امروز همچنان مشارکت مردم در روند رای گیری بگوید.
رأی‌گیری برای دور دوم انتخابات مجلس در ایران از 8 صبح امروز جمعه آغاز شده و همونطور که گفتیم برای 68 کرسی باقی مونده در 55 حوزه واقع در 21 استان قراره که برگزار بشه. رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که مشارکت مردم تا اینجا بالا بوده و بر اساس گزارش وزارت کشور مشکل خاصی تا حالا در حوزه‌های رأی‌گیری پیش نیامده. یک خبری بود در ارتباط با اینکه در ربات کریم در استان تهران اعلام شده بود که درگیری‌های در حوزه ها پیش اومده و تعدادی برگه رای خریداری شده، اما استانداری تهران این مسئله رو تکذیب کرده. بیشتر حوزه های انتخابی حوزه های کوچیکی هستند، در شهرهای کوچیک و هیچ یک از مقام های رسمی به خاطر اینکه انتخابات در تهران به پایان رسیده نمیتونن امروز رای بدن و طبیعتا تبلیغات هم در این مرحله کم رنگ تر بوده تا اینجا.
بله، و نتیجه دور دوم انتخابات چه زمان اعلان خواهد شد؟
وزارت کشور اعلام کرده که نتیجه انتخابات قرار فردا شنبه اعلام بشه. با توجه به اینکه حوزه‌های انتخابی کوچک هستن، ممکنه که بعضی از این حوزه‌ها حتی تا آخر امشب جمعه نتیجه‌شون مشخص بشه.
گروه‌های سیاسی به خصوص اصلاح طلبان و محافظه‌کاران چه بحث‌هایی در مرحله دوم انتخاباتی داشتند و مطرح کردند؟
از فردا و با پایان انتخابات گروه‌های سیاسی برنامه‌ریزی خودشون رو برای مجلس شروع می‌کنن. هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تلاش می‌کنن که برای ریاست مجلس آینده اقدام بکنن. بعضی از چهره‌های اصلاح طلب هم اعلام کردن که در مرحله اول انتخابات پیروز بودن و امیدوارن که 60% کرسی‌ها در مرحله دوم رو به دست بیارن. بعضی از چهره‌های اصولگرا هم پیروزی قاطع اصلاح طلبا رو در مرحله اول پذیرفتن، ولی بعضی دیگرشون مثل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان آقای غلامعلی حداد عادل سعی میکنن که بگن پیروزی اصلاح طلبان چندان قاطع نبوده.
حالا چی پیش بینی میشه که کدام یک بیشترین کرسی ها را به دست بیارن از میانه 68 کرسی؟
کلن ترکیب مجلس به این صورت هستش که اصولگرایان پیروزی زیادی داشتن تا اینجا. در تهران فقط اصلاح طلبا پیروز شدن، یعنی پیروزی بیشتری داشتن اصلاح طلبان در تهران، ولی در کل کشور اگه بخواید بررسی بکنید اصولگرایان نتایج خیلی خوبی گرفتن. یه تعدادی هم هستن که مستقل هستن، این افراد مستقل بیشتر میتونن نزدیک بشن به دولت حسن روحانی و خب در پیشبرد اهداف دولت و حمایت از دولت نقش زیادی داشته باشن.
گفتگوی شنیدید با فرین آسمی خبرنگار رادیو فردا در مورد انتخابات پارلمانی ایران. قرار است نتایج این انتخابات فردا اعلان شود. فردا ساعت 7 از رادیو آزادی در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت. امروز از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. روی امین امواج اکنون برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.